اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 23 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. رادیو آزادی گزارش می دهد در حالی که پاکستان در این اواخر شاهد افزایش نامنی ها بوده، هیئت از این کشور به رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به کابل آمد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید این هیئت با ملا برادر معاون اول رئیس الوزراء، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و شمار دیگر از مقامهای حکومت طالبان دیدار و روی موضوعات گوناگون گفتگو کرده است. مجاهد با رادیو آزادی می گوید که این هیئت با مقامهای حکومت طالبان روی مشکلات امنیتی در نقاط دو سوی خط دیورن و همچنین تقویت هرچه بیشتر تجارت بین افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو کرده است. در حالی که گذرگاه سرحدی تورخم روز چهارشنبه برای چهارمین روز مسدود باقی ماند، مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نگرانند که مسدود شدن این گذرگاه به تجار دو کشور خسارات هنگفت وارد کرده است. ابراهیم شنواری کارمند اداره گمرکات پاکستان انتقاد کرد که گذرگاه تورخم به دلیل سیاستهای نادرست هر دو کشور مسدود مانده است. بیش از 6000 لاری حامل اموال تجارتی در دو طرف مرز منتظر بازگشایی دروازه تورخم است، آنچه به گفته تاجران سبب وارد شدن خساره به آنان شده است. آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم محکمه را به چالش می‌کشد که خواهان اعطای پناه دادن به 22 اتباعی افغان شده است. این 22 تبع افغانستان از طریق ویزای سیاحت یک ماه را در زیمبابوه سپری کردند و سپس تلاش کردند وارد آفریقای جنوبی شوند. محکمه عالی پریتوریا پایتخت آفریقای جنوبی روز جمعه با صدور حکم حکومت آن کشور را مجبور کرد تا آن از شهروندان افغان را من حیث پناهنده بپذیرد که نیروهای سرحدی آن کشور آنان را هنگامی که می‌خواستند از مرز بین آفریقای جنوبی و زیمبابوه عبور کنند مانع ورود آنها شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت مالی پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که چین قرضه جدید 700 میلیون دلاری را به پاکستان فراهم میکند که از آن برای مبارزه با بحران اقتصادی و تقویت ذخایر ارزی این کشور استفاده خواهد شد. اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان در توییت نگاشته است انتظار می‌رود این مبلغ در هفته جاری توسط بانک دولتی پاکستان دریافت شود. این مبلغ از طریق بانک توسعه دولتی چین پرداخته خواهد شد و انتظار می‌رود که حدود 20% ذخایر ارزی پاکستان را افزایش دهد. شاهدان عینی و کارمندان سی میگویند که نیروهای اسرائیلی 9 فلسطینی و شمول 3 فرد مسلح و 3 غیر نظامی را کشته و بیش از 90 نفر دیگر را در جریان یک عملیات در شهر نابلس کرانه غربی زخمی کردند. وزارت صحت اداره خودگردان فلسطینی گفته است که افراد کشته شده میان 23 تا 72 سال عمر داشتند. اردو اسرائیل راه اندازی عملیات در نابلس را تایید کرده اما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. تندروان گروه جهاد اسلامی گفتند که نیروهای اسرائیلی دو قمندان این گروه را در یک خانه محاصره کردند، اقدامی که سبب درگیری شد و باشندگان محلی نیز بر وسایط نظامی سنگ پرتاب کردند. شماره سناتوران ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه سرکوب پیروان بهائی توسط حکومت ایران را محکوم کردند. حداقل 20 سناتور آمریکایی قطعنامه دو حزبی را تهیه کرده و سرکوب پیروان بهائی توسط حکومت ایران را محکوم کردند. این سناتوران گفتند که حکومت ایران بیش از 300 هزار از پیروان بهائی را آزار و اذیت میکند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه در نشست سران کشورهای موسوم به بخارست 9 کشورهایی که در شرقی ترین جنای ناتو قرار دارند شرکت کردند. بلغاریا، جمهوری چک، استونیا، هنگری، لیتوانیا، لیتویا، پولند، رومانیا و سلواکیا شامل این گروهند. هدف آن افزایش همکاری میان جدیدترین اعضای ناتو برای حمایت از اهداف ائتلاف برای بهبود امنیت و ثبات بین جزیره بالتیک و بحیره سیاه است. از سوی هم رئیس جمهور جو بایدن در جریان سفر اعلام ناشره خود به کیف این هفته با تحسین در مورد انعطاف‌پذیری دولت و دموکراسی اوکراین صحبت کرد. اما یک سال قبل ایالات متحده و متحدانش در مورد توانایی اوکراین برای استادگی در برابر تهاجم روسیه در 24 فوریه 2022 تغییرهای جدی داشتند. الی کوهن، استاد پانتون مطالعات برنامه‌ای پیشرفته جانز هاپکینز، میگوید برآوردهای متورم از ظرفیت نظامی روسیه و کم اهمیت دادن به اوکراین پیامدهای واقعی داشت. آنها نه تنها عرضه تسلیحات به اوکراین را کاهش دادند، بلکه ارزیابی واقعیت‌ها را از سوی سیاستگزاران نیز کاهش دادند. در حالی که ترکیه زیر بار فوری بشردوستانه و بار اقتصادی درازمدت زلزله مرگبار 6 فوریه قرار دارد، گروهی از مردم احساس می‌کنند که تحت فشار هستند تا این کشور را ترک کنند. برای حدود 12 سال ترکیه میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده در جهان، بیش از 4 میلیون نفر است. اکثر آنها از بای همسایه سوریه و برخی از کشورهای جنگ زده دیگر مانند افغانستان هستند. این زلزله بیش از 47,000 نفر را در ترکیه و سوریه کشته است که در میان آنها حداقل 1500 پناهجوی سوری وجود دارد. میلیون ها نفر در داخل دو کشور بی خانمان هستند. از سوی هم بر اساس ارقام نشر شده اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا، نزدیک به 1 میلیون نفر در 2022 در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. در گزارش این اداره که چهارشنبه نشر شد آمده است که سال گذشته 966,000 نفر بر علاوه نروژ و سوئیس درخواست پناهندگیشان را در 27 کشور این اتحادیه ثبت کردند که این ارقام 50% افزایش نسبت به سال 2021 را نشان می دهد. این ارقام مشمول 4 میلیون اتباع اوکراینی نیست که از حمایت موقتی از سوی اتحادیه اروپا برخوردارند. پایان اخبار.
در نخستین گزارش، اتحادیه اروپا سالگرد حمله روسیه بر اوکراین را با اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه یاد می‌کند. تحریم‌های قبلی نفت، گاز، زغال سنگ، فولاد، سیگارت و مشروبات الکلی روسیه را هدف قرار داده است، اما این بار انتظار می‌رود که الماس که بخش مهمی از صادرات روسیه به اتحادیه اروپا می‌باشد در فهرست تحریم‌ها اضافه شود. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. گرچه به نظر می رسد که شهر تاریخی انتروپ بلژیم از درگیری ها در اوکراین به دور است، اما الماس روسیه این شهر را هدف قرار داده است. تقریبا تمام الماس خام وارد شده به اتحادیه اروپا به اینجا می رسد که 1/4 یا بیشتر آن معمولا از روسیه صادر می شود. اوکراین مدت های زیادی است که برای تحریم الماس روسیه درخواست کرده است که جنگ مسکو را تامین مالی می کند. الماس یکی از اقلام مهم صادرات روسیه به اکثر قاره هاست. این در حال است که فابریکه الماس الروسا متعلق به حکومت روسیه است. سال گذشته واشنگتن و لندن تحریم های را بر واردات الماس روسیه وارد کردند، اما اتحادیه اروپا شامل این تصمیم نبود. شماری از قانونگذاران اروپایی بر اعمال تحریم بر الماس روسیه تاکید می کنند. کتلین فان برمن نماینده بلژیم در پارلمان اروپا میگوید
سکتور الماس آنتورپ قبلا در تولید الماس روسیه پیشتاز بود و این بسیار مهم است که آنتورپ در رهایی از شر این الماس ها پیشتاز باقی بماند، زیرا الماس روسی نیز مانند پولی است که برای کشتار مردم به مصرف میرسد.
اما صنعت الماس انتروپ استدلال می کند که تحریم بر الماس روسیه می تواند هزاران شغل را کاهش دهد و باعث ایجاد مشکلات در این بخش گردد. تامنی سخنگوی مرکز جهانی الماس انتروپ به صدای آمریکا گفت
If they don't get sold here, they will get sold somewhere else.
اگر این الماس ها اینجا فروخته نشود، آنها در جای دیگری فروخته می شوند. این الماس در مراکز تجارتی فروخته خواهند شد، جایی که شما مقررات علیه پولشویی را ندارید، جایی که شما مقررات علیه تامین مالی تروریسم را ندارید. آنچه که ما در آنتورپ آن را به گونه جدی دنبال میکنیم.
والی شهر آنتورپ همچنان با ممنوعیت واردات الماس روسیه مخالفت کرده است. دفتر او به درخواست مصاحبه با صدای آمریکا در این مورد پاسخ نداد. اما یک نکته ای که سیاستمداران و صنعت آنتورپ در مورد آن توافق دارند، ایجاد یک سیستم بین المللی برای تعقیب و ردیابی الماس روسی در سراسر مرزها است. بر اساس گزارش ها، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای صنعتی در حال بحث در مورد چگونگی این روش هستند. این گروه تحقیقاتی معتقد است که این امر شدنی است، اما با خطرات همراه می باشد. فلیپ رینیرر مدیر خدمات بین المللی اطلاعات صلح است و می گوید
We think it's possible. But it will require a lot of coordination and a lot of technical thinking.
ما فکر میکنیم که این امکان وجود دارد، اما به امانگی و تفکر فنی زیاد نیاز خواهد داشت. و سوال این است که چه کسی در رأس خواهد بود و چقدر فراگیر خواهد بود. از آنجا که یک خطر بزرگ وجود دارد، بازیکنان الماس بزرگ نمیخواهند که در آن یک نقش داشته باشند.
دفتر وین برمتس صادرات الماس روسیه را دنبال می کند و راه‌هایی را تعقیب می کند که در آن مسکو تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها را نظرانداز می کند. اما این وکیل پارلمان اروپایی هنوز هم معتقد است که تحریم‌های اتحادیه اروپا همراه با یک سیستم ردیابی یک اقدام مهم است تا شهرت شهر انتروپ را به عنوان یک مرکز الماس جهانی حفظ کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قاضی یک محکمه فدرال در ایالت نیویورک ایالات متحده امریکا درخواست خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر را به خاطر دریافت 3.5 میلیارد پول بانک مرکزی افغانستان به حیث غرامت رد کرد. فرخنده پیمانی در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کند.
یک محکمه در ایالات متحده روز سه‌شنبه 21 فوریه فیصله کرد که قربانیان حملات 11 سپتامبر مستحق دریافت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نیستند. جورج دانیلز قاضی این محکمه گفته است که اگر به قربانیان 11 سپتامبر اجازه گرفتن 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، به این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان است، در حالی که قانون اساسی به او اجازه نمی‌دهد تا طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد. و خاطر نشان کرد که حکومت بر رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز طالبان را من حیث حکومت به رسمیت نمی شناسند. این قاضی گفته است
قربانیان حملات 11 ماه سپتامبر سال 2001 مستحق دریافت غرامت هستند، اما آنها نمی توانند این کار را از طریق دریافت پول وجوه بانک مرکزی افغانستان انجام دهند. طالبان باید هزینه مسئولیت خیش را در حملات 11 سپتامبر بپردازند، نه حکومت پیشین افغانستان و یا مردم آن کشور.
از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان از فیصله قاضی امریکایی استقبال کرده است. این بانک روز چهارشنبه 22 فوریه در اعلامیه گفته است که ذخایر ارزی افغانستان دارایی شهروندان این کشور است و مطابق قانون و به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می شود. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در توییت ضمن استقبال از حکم قاضی دانیل گفت که همه قربانیان تروریسم مستحق عدالت و غرامت هستند، اما سوی عاملان واقعیان
خرسندم که بعد از یک سال تلاش های پیگیر تیم حقوقی ما توانست در دعوای حفظ 3.5 میلیارد دلار سرمایه های منجمد شده افغانستان برنده شود. این خبر خوش برای مردم افغانستان مبارک باد.
در همین حال لی وولسکی، یکی از وکلای مدافع بازماندگان حملات 11 سپتامبر گفته است که تصمیم این قاضی بیش از 10,000 نفر از بازماندگان و قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 را از دریافت غرامت محروم می کند. او تاکید کرده است که فیصله قاضی دانیل نادرست است و استناف طلبی خواهد کرد. با باور این وکیل طالبان گروه تروریستی هستند که مسئول حملات 11 سپتامبر به امریکا شناخته شده است و باید این غرامت را بپردازند. آزرخش آفیزی کارشناس امور اقتصادی در مورد فواید این حکم محکمه و پیامد آن از لحاظ اقتصادی برای افغانستان و صدای امریکا معلومات داد.
فیصله محکمه به نفع مردم افغانستان و به نفع عدالت بود و پیامی خوب درباره استقلال نظام قضایی امریکا و این خبر سبب تقویت پول ملی افغانستان میشه، چون 3.5 میلیارد دلار پشتو یکی بخش از پشتوانی پول ملی افغانستان است.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در ماه فوریه سال گذشته با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعای قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 محکمه فیصله کند.
شنونده های محترم، چند روز از مسدودی گذرگاه تورخم می شود. طالبان این گذرگاه را روز یکشنبه مسدود کردند. طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این گذرگاه را به خاطر مسدود کردند که پاکستان به وعده های خود عمل نکرده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
گذرگاه مرزی تورخم برای چهارمین روز مسدود باقی ماند. هزاران وسایط حامل کالاهای تجارتی در دو طرف مرز منتظر بازگشایی دروازه تورخم است، آنچه به گفته تاجران سبب خسارمند شدن آنان شده است. طالبان روز یکشنبه گذرگاه مرزی تورخم، نقطه اصلی رفت آمد مسافران و کالاهای تجارتی بین پاکستان و افغانستان را بستند. اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گفت که بسته شدن گذرگاه تورخم به تجار دو کشور زیان وارد کرده است.
دا تقریبا دریم ورز دا چه دا بادر بند دای او دا دا گورمند دا آقا گورمند دا گورمند والو دا غلط فالسه دا وجه بند دای تجارت دا تریر تا تریر تا دیر غد نقصان پیخ شوا دای دوی دا غلط پالسه دا وجه تقریبا کم از کم چه 20% تریر پاتی پا تورخم بند دای امپورت اکسپورت د ملک لپاره ډېر نقصان دی، د ترانسپورت لپاره نقصان دی. په کار دوی د غوره پیسې لیوکا چې دا ټریډ زیات کا تجارت لا یو دوام لور کی.
به گفته مقام ها تا کنون 6000 موتر باربری در دو طرف مرز گیر مانده است.
لش په دورش به خلکو کړی دی او بل لاین نه ده لپاره کور ته راغور سره په خبره پر اول خپل ما دورش په وکړه جای په ځخ در ولاړ دی بیرانی دو لاین ولاړ دی سلور لاین ولاړ دی په خبره
طالبان تا کنون دلیل اصلی مسدود ساختن گذرگاه تورخم را توضیح ندادند، اما مقام های طالبان و پاکستان گفتند که مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه ادامه دارد. یک مقام محلی طالبان روز دوشنبه برای ترز گفت که پاکستان با تعهدات خود مبنی بر اجازه دادن به رفت آمد کالاهای تجارتی، مسافران و بیمارانی که به دنبال درمان هستند عمل نکرده است. حکومت پاکستان تا هنوز به طور علنی در مورد مسدود شدن گذرگاه مرزی تورخم اظهار نظر نکرده است. تاجران به خصوص کسانی که محصولات تازه مانند میوه‌جات و سبزیجات را صادر می کنند گفتند که به دلیل توقف موترهای باربری طی 3 روز گذشته با ضرر و زیان مواجه شدند.
پیخور نمیره برکرده جالبات تزم شنا بینده ده، شین مرچکه ده، تینده ده، بادرنگ ده، تماتر ده، ده و بدی بس تروانه ده، ده نقصانونه ده چه وشو ده، چوم را ربون رو پو مالونه ده، مال والا تاوان ده، وسه که پا منگ واپس کیم کرایا نشته، یوشی هم نشته، ده نقصان ده، تیل و ده خرچه دلتا و ده پا لار چوم را خرچه وشده، ده مولا بیا چوک را کهی، چوک هم نراکهی.
ساکنان محل از وقوع درگیری شدید مسلحانه در صبح روز دوشنبه در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم خبر دادند. اما مقام‌های طالبان هر گونه درگیری را رد کرده و گفتند که وضعیت تا هنوز تحت کنترل است.
شنونده های محترم، یک هیئت پاکستانی که در رأس آن خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان قرار دارد در یک سفر از قبل اعلام نشده روز گذشته وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار کرده است. کارشناسان معتقد هستند که این هیئت حامل پیام های در زمینه امنیت پاکستان به طالبان خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
ندیم احمد انجم رئیس اداره استخبارات پاکستان، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، عبید الرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت آن کشور در کابل و برخی مقامات دیگر پاکستانی در ترکیب این هیئت 10 نفری حضور دارند. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه گفت که این هیئت پاکستانی با ملا عبدالغنی برادر دیدار کرده است. بر اساس معلومات معاونت اقتصادی ریاست الوزرا در این نشست دو جانب در مورد مناسبات دو جانبه، تجارت، اتصال منطقه‌ای و انکشاف همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل از ملا برادر آمده است:
افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند و باید با هم دیگر روابط حسنه داشته باشند. امارت اسلامی افغانستان با پاکستان بر روابط تجاری و اقتصادی تاکید می کند و این گونه روابط را به مفاد دو کشور می داند.
این هیئت پاکستانی پس از آن به کابل سفر کرده که از چند روز به این طرف گذرگاه تورخم بروی رفت آمد مسدود است. پس از مسدود شدن این گذرگاه، طالبان و مرزبانان پاکستانی به روز دوشنبه برای یک ساعت با هم درگیر شدند. با این حال ملا برادر به هیئت پاکستانی گفته که مسائل تجارتی و اقتصادی نباید قربانی مسائل امنیتی و سیاسی شود. در اعلامیه آمده است که معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از هیئت پاکستانی خواستار ایجاد تسهیلات لازم برای مسافرین و بیماران عاجل در گذرگاه‌های تورخم و اسپین‌بولدک شده است. همچنان او خواستار رهایی آن شمار زندانیان مهاجر افغان شده که مکنون در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند. به گفته دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، هیئت پاکستانی برای حل این مسائل اطمینان داده است. سفر این هیئت پاکستانی به کابل در حال است که در این اواخر روابط حکومت طالبان با پاکستان تا حد پرتنش بوده است. محمد راتمنش، جنرال اردوی پیشین افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
هیئت‌های نظامی و استخباراتی پاکستان اکثراً بعد از ایجاد تشنج در سرحدات و بنادر بین افغانستان و پاکستان و همچنان عملیات‌های قوای نظامیشان تحت نام مبارزه با تروریسم، با بهانه‌های اقتصادی به افغانستان می‌آیند و کوشش می‌کنند تا عوامل را به نحوه به جانب افغانستان مربوط سازند و این در عمق استراتژی پاکستان از هر او من الشمس است.
اسدالله ندیم، کارشناس نظامی، معتقد است که وزیر دفاع در پاکستان هرچند موقف بالاتر از لوی درستیز دارد، اما صلاحیت‌ها و اختیارات اصلی در دست لوی درستیز آن کشور است. آقای ندیم با اشاره به این که در رأس این هیئت یک مقام بلندپایه نظامی پاکستان قرار دارد گفت:
اما به هر حال یک مقام بلندپایه حکومت پاکستان است. پیام البته به طالبان خواهد داشت که باید در مورد تی تی پی، در مورد امنیت پاکستان، با پاکستان همکاری کنه، چون که تی تی پی یا طالبان پاکستان یک دردسر، یک مسئله امنیتی برای پاکستان است و طالبان افغانستان از این گروه عدی شود که حمایت میکنه به دلایل مختلف.
این کارشناس نظامی تاکید کرد که این سفر دارای اهمیت است، چون به باور او بخش از رهبران طالبان که روابط دیرینه با پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور دارند به سفر این هیئت واکنش مثبت نشان خواهند داد. اما آقای ندیم افزود:
اما بعضی از طالبان، بعضی شبکه‌ها احتمالاً چون تاکتیک‌های استخباراتی بسیار پیچیده است، بعضی استخبارات‌هایی که با پاکستان رقابت دارند ممکن وارد کار شده باشه و طالبان نفوذ کرده باشه، ممکن عرف‌شنوی نداشته باشه و پیام وزیر دفاع پاکستان از جانب حکومت پاکستان که در حقیقت حامل پیام حکومت پاکستان به رهبری طالبان است.
پاکستان هنوز در مورد سفر این هیئت به رسانه‌ها معلومات نداده، اما این چندین هیئت پاکستانی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با مقامات حکومت این گروه در کابل دیدار و گفتگو می‌کند. پیش از این در ماه قوس هیئت بریاست حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه آن کشور، به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای و آموزش گفتگو کرده بود. پیشتر از آن در ماه سنبله گذشته خورشیدی یک هیئت پاکستانی بر رهبری جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان، در کابل با مقامات طالبان در مورد همکاری‌های امنیتی دو جانبه با شمول اقدامات لازم در گذرگاه‌ها برای جلوگیری از تردد تروریست‌ها به پاکستان بحث کردند.
برای بحث بیشتر در مورد مسدود ماندن گذرگاه مرزی تورخم و سفر وزیر دفاع پاکستان به کابل، همکارم قدیر مشرف مصاحبه با آقای مایکل سمپا، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه کوینز در شهر بلافست آیرلند شمالی انجام داده است که اینک این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
طالبان تا کنون در مورد هدف سفر هیئت پاکستانی چیز نگفتند، اما مقام‌های پاکستانی به رسانه‌ها گفتند که هدف از این سفر بحث روی مسدود شدن گذرگاه تورخم است. برداشت شما چی است؟ آیا واقعاً مسدود شدن تورخم پای وزیر دفاع و رئیس آیسای به کابل کشانیده؟
بله، طالبا هم ادعا کردن که اونها بس داشتن سر اینی که مناسبات اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و پاکستان او بخشی از پاکستانیا ادعا کردن که صحبت ها درباره مسدود شدن نیکی توخم نیکی صورت گرفت. اما منطق میگه که اونها باید واسای دیگر نیکی میداشتن از خاطر که مسائلی خیلی گرم دیگر وجود دارد بین پاکستان و افغانستان و طالبا، خصوصا موضوع نیکی حملات تی تی پی و سری پاکستان که در این دو ماهی آخر به اوج خود رسید.
بله، شما از حملات تی تی پی گفتن، پیش از اینکه سر موضوع ترخم صحبت کنیم میخوام در این نکته کمک مکس بکنیم. فکر میکنین نگرانی را که پاکستان ارائه میکنه در قبال فعالیت های نیروهای طالبان پاکستانی در حاکزی چقدر زیاد میتونه هی ایعت امو اعمال فشار بکنه بالای حکومت طالبان، به خاطر اینکه اونا شانه خالی میکنن و بارها گفتن که فعالیت های طالبان پاکستانی داخل خاک افغانستان علی نه
تنها
پاکستان
که
هیچ کشور صورت
نمیگیره. بله، موقف اعلانی طالبای افغانستان است که موضوع حملات تی تی پی موضوع درونی مربوطی با پاکستان است و در این قسمت در طالبای افغانستان و امارت اسلامی هیچ مسئولیت ندارد. اما ما مطمئن هستیم که در اتاق باستا در مسئولین پاکستان با طالبا گفته باشه که این برای ما، برای پاکستان خطی سرخ است. امرای ما اینه که همکاری کنه، مقصد امرای پاکستانی ها اینه که همکاری کنی در حل مشکلی تی تی پی، در جلوگیری از حملات که در صورت میگیره در پشاور و غیره و استفاده میکنن یک پناهگاه داخل افغانستان. در این قسمت همکاری عملی اینه که بکنی کتی ما، در غیر از اینه که پاکستان عکس عملی شدید نشان میده علی نیکه طالبا. برای فلان هیچ طرف حاضر نیست که ایران نیکه به شکل اعلانی بگن، ولی ما مطمئن هستم که در اتاق بسته جریانی ایتر است.
شما از این حملات یا اقدامات شدیدی که میگن هدفتان چی است؟ اقدامات شدید علی حکومت طالبان از جانب پاکستان فکر میکنن چی باشه؟
دید شما تا به حال پاکستان هیچ چیز نیکه بیرون خود نگفتن، ولی اونها نیکه وسایلی زیاد دارن که میتونن استفاده کنن برای فشار انداختن سری نیکه سری طالبا. در اونها هم نیکه تجربی زیاد دارن، اونها نیکه طالبا را بسیار خوب نیکه خوب میشناسن. به طور مثال یک وسیله فشار که اونا نیکه دارن ای است مناسبات با نیکه مقامات علی طالبا. برای فیلان پاکستانی زیاد نیکه زیاد مناسبات ندارن، ولی ما مطمئن که اجازه واز شدن یک دفتر جبه مقامات در پاکستان بده و برای نیکه برای طالبا بسیار تشویش ایجاد میشه.
بله، امی نکته را که شما گفتین یک سوال در ذهن ما تداعی شد جناب آقای سمپلبویی، که ببینن حکومت طالبان و حکومت پاکستان با وجود که روابط بینشان دارن، اینا دو جناح دارن که هر دو طرف ازش نگران هستند. حکومت اسلام آباد همیشه از روابط حسنه حکومت افغانستان، هر حکومتی که در این کشور بوده، با هند نگران بوده، و برعکس فعلا طالبا از حمایتی که شاید نیروهای جبهه مقاومت از کشورهای منطقه به دست بیارن اینا نگران هستن. آیا فکر نمیکنین که این روابط بندازی کشیده شود که یا نگذارن که این روابط کشیده بسازن تا این دو طرف جناح تغییر بتن، تمایل حکومت طالبان به طرف هند زیادتر شود و حکومت پاکستان هم حمایت خود از نیروهای مقاومت که فعلا علی طالبان جنگ میکنه اعلام بکنه؟
ولی از سوال شما شنندگان برداشت کرده میتونن که مسائلی نیکه روابط بین افغانستان و پاکستان، بین نیکه طالبا و آی اس آی، بین نیکه با هند خیلی پچیده است. تا چند سال در مقامات پاکستان پناه دادن با نیکه طالبای افغانستان برای نیکه ادامه شورش علی نیکه حکومت وقتی افغانستان و ناتو، به نظر داشته زی که اونها برای او زمان هدفی مشترک داشتن و در او یک هدف شامل بود که باید طالبای افغانستان باید جلاوی نفوسی هندوستان در افغانستان می گرفتن. علی که نیکه طالبان با قدرت رسیدن در کابل، اونها خودشان مناسبات جور کردن کتی هند و پاکستانی تشویش دارن درست. که بجردی که نفوسی هند به صفر برسه نیکه علی نیکه هند نفوس میکنن.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.